شب نهم. هنگام غروب چند نفر از آقایان اهل سنت به محضر جناب واعظ آمدند و اظهار داشتند که حق بر آنان واضح و آشکار شده و می‌خواهند در این جلسه علناً اظهار تشیع کنند. جناب واعظ از آقایان تقاضا کرد که فعلا ساکت باشند و عقیده باطنی خود را برملا نسازند تا مجلس به پایان برسد. بعد از ادای فریضه آقایان علما تشریف آوردند و مجلس حالت رسمی یافت. طرف صحبت جناب شیخ عبدالسلام بود، چون جناب حافظ از سخنان شب گذشته بسیار ناراحت و متأثر بود و رغبتی به شرکت در مباحثه نداشت.
در طول چند شب گذشته جناب‌عالی از اعمال و کردار اهل سنت گله کردید و حالا نوبت ماست که از شما شیعیان گله کنیم. شیعیان مرتکب اعمال زشتی می شوند که هیچ مجوز شرعی ندارند. به عنوان نمونه، فحاشی نسبت به حرم رسول خدا، ام المؤمنین عایشه که یکی از کارهای بسیار زشتی است که شما می کنید. آیا نسبت فحاشی و بدکارگی به عایشه دادن در حکم توهین به رسول خدا نیست؟ قبول ندارید که در سوره نور خداوند متعال می‌فرماید زنان بدکار شایسته مردان بدکار و مردان ناپاک شایسته زنان ناپاک هستند؟
شیعه هرگز نسبت بدکارگی به عایشه نمی‌دهد. اگر تفاسیر شیعه را نگاه کنید متوجه می‌شوید که شیعیان در موضوع افک از عایشه دفاع می‌کنند و او را مبرا از فحشا می‌دانند. در مذهب ما نسبت بدکارگی به هر مسلمانی حرام است، چه برسد به همسران رسول خدا. اما معنای آیه شریفه سوره نور این نیست که اگر یکی از زوجین بد باشد پس حتما دیگری هم بد است و اگر یکی خوب باشد دیگری هم خوب است. چون در قرآن مجید صریحاً در مورد نوح و لوط و فرعون عکس این قضیه را نقل می فرماید. در قرآن کریم زن نوح و زن لوط به علت خیانت آن دو به شوهرانشان مورد نکوهش قرار گرفتند.
عجیب است. از یک طرف نسبت فحشا به هر مسلمان را حرام می دانید و از طرف دیگر زنهای نوح و لوط را خیانتکار می نامید.
بین فحشا و خیانت تفاوت زیادی هست. زنان انبیا از فحشا دورند، لیکن زن نوح و زن لوط به تصریح قرآن خائن به شوهر بودند. اما منظور از خیانت تمرد از اوامر و فرمان شوهر بوده. اگر ما از عایشه انتقاد می‌کنیم به این خاطر است که از دستورات همسر بزرگوارش سرپیچی می‌کرد و کارهای انجام می‌داد که تاریخ زندگیش را لکه‌دار کرده.
خودتان انصاف دهید آقا، آیا درست است به ام المؤمنین چون این نسبتی را بدهید؟
این سخن من نیست، بلکه گفته علمای اهل سنت است. کارهای زشت چه کسی مخفی مانده که انتظار دارید کارهای زشت او مخفی بماند؟
لابد از مخالفتی که با علی کرده خردگیری میکنی.
اولا اگر از نظر شما جنگ با علی خردگیری است، از لحاظ خداوند متعال اینگونه نیست. ثانیا لکه‌دار بودن زندگی عایشه به زمان حیات رسول خدا برمیگردد، چرا که او همیشه آن حضرت را آزار میداد.
چگونه به خود جرأت میدهید که به ام المؤمنین افترا بزنید؟ مسلما عایشه این آیه قرآن را میدانست که آنان که خدا و رسول را اذیت میکنند همانا خدا در دنیا و آخرت آنها را لعن کرده و برای آنان عذابی با ذلت و خاری مهیا فرموده است. پس چگونه ممکن است که عایشه رسول خدا را اذیت و آزار برساند؟
بله، این آیه را علاوه بر عایشه بسیاری از صحابه هم دیده بودند و با این وجود موجب آزار پیامبر خدا می شدند. به عنوان مثال این جریان را بشنوید. روزی ابوبکر به ملاقات دخترش عایشه رفته بود. بین حضرت رسول و عایشه کدورتی پیش آمده بود که عایشه ابوبکر را به قضاوت طلبید و در هنگام سخن گفتن کلمات توهین‌آمیزی را نسبت به رسول خدا می گفت. طرز تکلم عایشه بر ابوبکر گران آمد و سیلی محکمی بر صورت دخترش کوبیدان چنان که خون بر لباس عایشه سرازیر شد. در جای دیگر همین زن به رسول خدا گفت: توی آن کس که گمان می‌کنی پیامبر خدا هستی؟ بزرگترین گناه عایشه سرپیچی او از فرمان الهی و اقدام به جنگ و خونریزی علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. خداوند متعال خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. این فرمان را تمام زنان پیامبر اطاعت کردند الا دختر ابوبکر که بر خلاف دستور خدا و بر خلاف فرمان رسول خدا به همراهی طلحه و زبیر علیه حکومت اسلامی قیام کرده و به بصره رفت و دستور داد که موهای سر و صورت عثمان ابن حنیف که از بزرگان صحابه و والی بصره بود را کنده و اخراجش کنند. خود او بر شتری که با پوست پلنگ پوشیده شده بود سوار شد و به جنگ خدا و پیامبر و امام زمانش رفت. آیا نشنیده اید که از رسول خدا روایت شده که: ای علی، دوستی تو ایمان و دشمنی با تو نفاق است. اول کسی که وارد بهشت می شود تویی و اول کسی که وارد دوزخ می شود دشمن توست. آیا او نمی دانست که پیامبر مکررن می فرمود: علی را دوست نمی دارد الا مؤمن و او را دشمن نمی دارد الا کافر؟ و علی بهترین افراد بشر است و هر که در این مورد شک کند کافر است.
این قبیل اخبار اختصاص به علی ندارد و مشابه آن در مورد بقیه خلفا نیز روایت شده.
اگرچه این صحبت شما هیچ ربطی به این بحث ندارد، ولی باز هم حاضرم یکی از این روایات را بشنوم.
عبدالرحمن ابن مالک از جابر نقل می کند که رسول خدا فرمود: هیچ مؤمنی ابوبکر و عمر را دشمن نمی دارد و هیچ منافقی آن دو را دوست نمی دارد.
اگرچه استناد به احادیث یک طرفه جزء قرارداد مباحثه ما نیست، ولی با این حال اگر این حدیث از نظر علمای خودتان معتبر می بود می توانستیم درباره آن بحث کنیم.
آقا، مثل این که شما قصد دارید به هر حدیثی که ما می گوییم توهین کنید.
پس از این چند جلسه‌ای که با هم بودیم خودتان فهمیده اید که من اهل تهمت زدن و توهین کردن به احدی نبوده و نیستم. ذهبی و خطیب بغدادی در مورد عبدالرحمن ابن مالک چنین نوشتند که او فردی کذاب، دروغگو و جعل کننده بوده. آیا به روایتی که از چنین فردی نقل شده میتوانه اعتنا کرد؟ بیایید از ابوذر حدیث بشنوید که مورد اعتماد همه امت اسلام است. او میگوید: ما افراد منافق را در زمان رسول خدا با سه علامت شناسایی میکردیم: تکذیب خدا و رسول، تخلف از نماز و دشمنی با علی. اکنون خبر جالب دیگری به خاطرم رسید که از خود عایشه نقل شده. او میگوید: رسول خدا فرمود خداوند متعال با من عهد نمود که هر کی بر علی خروج کند کافر است و جایگاه او آتش دوزخ خواهد بود. هنگامی که بر عایشه اشکال میگرفتند که چرا با وجود شنیدن این حدیث باز هم بر علی خروج کردی، میگفت: این حدیث را در روز جمل فراموش کرده بودم تا اینکه در بصره یادم آمد.
بسیار خوب آقا، با توجه به همین سخن عایشه او تبرئه می شود، چرا که انسان جایز الخطا است.
حرف شما در صورت صحیح است که او در این گفتهش صادق باشد، اما تاریخ نشان می داد که او در اینجا هم غیر صادقانه حرف زده. هنگامی که وی قصد خروج از مکه را داشت، بسیاری از اصحاب و هم زنان رسول خدا زشتی این کار او را گوشزد می کردند و احادیث نبوی را به یاد او می آوردند. اما او باز هم به راه خود ادامه داد تا به بصره رسید. پیامبر خدا به عایشه فرموده بود: ای عایشه، بترس از این که در راهی باشی که سگهای هوعب بر تو پارس کنند. هنگامی که در راه بصره به منطقه هوعب رسید، سگها اطراف محمل او را گرفته و پارس می کردند. سوال کرد: اینجا کجاست؟ گفتند: هوعب. به یاد گفتار پیامبر افتاد، ولی باز هم به راه خود ادامه داد و خونریزی عظیمی را برپا کرد و شکاف بزرگی را در بدنه اسلام به وجود آورد. در تاریخ منقول است که 70 نفر از محافظین بیت المال در این نبرد به قتل رسیدند که در این میان گردن 50 نفر از این مسلمانان زده شد.
سخنان شما صحیح است، ولی به هر صورت عایشه بشر بوده و معصوم نبوده و از روی سادگی فریب 2 نفر از صحابه را خورده، ولی نهایتاً توبه کرده.
اولا اقرار کردید که بزرگان صحابه خطاکار و فریبکار بودند و حالان که آن 2 نفر طلحه و زبیر بودند که از حاضرین تحت شجره و به قول شما از عشره مبشره بودند، پس خود به خود حدیث عدالت صحابه باطل می شود. ثانیاً پشیمانی و توبه عایشه یک ادعای محض و باطل است، چون اگر او توبه کرده بود دیگر نباید مرتکب خطاهای بعدی می شد.
چه می گویی؟ دیگر چه خطاهایی از او سر زده؟
بعد از شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، بنی هاشم می خواستند جنازه مطهر آن حضرت را کنار قبر جد مطهرش دفن کنند که با مخالفت عایشه روبرو شدند. عایشه سوار بر قاطر شد و راه را بر جنازه گرفت. ابن عباس رو به او کرد و شعر جالبی را نوشت که خطاهای بزرگ عایشه را گوش زد می کرد و به زبان کنایه می گفت: روزی سوار بر شتر به جنگ وسیع پیامبر می روی و روز دیگر سوار بر قاطر جلوی جنازه نبی پیامبر را می گیری و اگر زنده بمانی و جرأت داشته باشی سوار بر فیل هم می شوی و به جنگ خدا خواهی رفت.
خواهش می کنم ادب را رعایت کنید.
من فقط گفته ابن عباس را ترجمه کردم.
با وجود این مطالب باز هم بعید نیست که ام المؤمنین در آخر عمر توبه کرده باشد.
دلایل کافی داریم که دختر ابوبکر حتی در اواخر عمر هم دست از دشمنی با علی بر نداشت. وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین را به این زن دادند، سجده شکر به جا آورد و گفت: از بابت علی آسوده خاطر شدم. من منتظر خبر مرگ علی بودم، مثل کسی که منتظر مسافرش باشد و با آمدن او چشمهایش روشن شود و قلبش آرام شود. پس تاریخ شهادت می دهد که این زن هیچگاه دست از کینه‌توزی بر نداشت. حال بگوید آیا تکلیف کسی که فحش و ناسزا به خلیفه عثمان بگوید چیست؟
فحش و ناسزا به خلفا گناهی نابخشودنی است. ولی این موضوع چه ربطی به بحث ما دارد؟
شما به ما انتقاد می کنید که چرا به افعال و کردار خلفا اعتراض می کنیم، در حالی که بیش از ما و پیش از ما عایشه به خلیفه عثمان اعتراض می کرده و می گفته این پیر مرد خرف را بکشید، خدا او را بکشد چون کافر شده. دشمنی عایشه نسبت به عثمان از همه بیشتر بود. او پیراهن رسول خدا را در منزل خود آویخته بود و به مردم می گفت هنوز پیراهن رسول خدا کهنه نشده، ولی عثمان سنت پیامبر را کهنه کرده. با وجود دشمنی که عایشه نسبت به عثمان داشت، پس از قتل عثمان و بیعت کردن امت با امیرالمؤمنین علیه السلام، عایشه موضع‌گیری جدیدی را در پیش گرفت. زمانی که جریان بیعت را شنید گفت اگر امر خلافت به علی برسد، در حالی که عثمان مظلومانه به قتل رسید، آرزو دارم آسمان به زمین آید و جهان فانی شود. هنگام عزیمت به بصره وی به ملاقات ام سلمه رفت تا او را هم با خود ببرد، ولی ایشان در جوابش گفت دیروز به عثمان دشنام می دادی و او را سرزنش می کردی، تو را چه شده که امروز قصد خونخواهی او را داری؟ آیا فضائل علی را فراموش کردی؟ اگر یادت رفته من یادت می آورم. به یاد آور آن روزی را که در خدمت پیامبر بودیم که پدرت ابوبکر به همراه عمر به محضر رسول خدا شرفیاب شد و به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، ما قدر و منزلت مصاحبت با تو را نمی دانیم. ما را تعلیم دهید که چه کسی بعد از شما فرمان ربای ماست. حضرت فرمود من مقام و مرتبه جانشین خود را می دانم، ولی فعلا صلاح نمی دانم که او را معرفی کنم، چون از طرف وی متفرق می شوید، مثل بنی اسرائیل که از اطراف هارون متفرق شدند. پس از بیرون رفتن آن 2 نفر من گفتم ای رسول خدا، خلیفه شما چه کسی است؟ فرمود آن کس که نعلین مرا پاره دوزی می کند. از خدمت آن حضرت بیرون آمدیم و دیدیم که علی علیه السلام نعلین آن حضرت را پاره دوزی می کند. عایشه گفت: بله، یادم هست. ام سلمه گفت: پس به کجا می روی؟ گفت: برای اصلاح امر امت به بصره می روم. این حدیث علاوه بر اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین نشان می دهد که عایشه عمدن این گناه عظیم را مرتکب شده. مفاد این حدیث علاوه بر مطالبی که عرض کردم، روش صحیح تعیین خلیفه را نیز معین می کند. پس ثابت می شود که روش تعیین خلفای راشدین که هر یک به شکل خاصی به قدرت رسیده اند، صحیح نیست و صحیح نبوده.
بی لطفی می فرمایی جناب واعظ، هیچ گونه تفاوتی میان روش تعیین خلفای راشدین نبوده. تمام خلفا با اجماع مسلمانان به خلافت رسیدند.
روش تعیین خلفا هر کدام متفاوت با دیگری است. اجماعی که مورد ادعای شماست در مورد هیچ یک از خلفا صورت نگرفته. حتی در همان اجماعی که به قول شما برای ابوبکر صورت پذیرفته هم بسیاری از بزرگان شرکت نداشتند. عمر بر اساس وصیت ابوبکر به خلافت دست یافت و در مورد او هیچ گونه اجماعی نقل نشده.
خب چون خلیفه ابوبکر بر اساس اجماع امت تعیین شده بود، قول او میتواند بهترین سند برای تعیین خلیفه بعدی باشد و دیگر نیازی به رأی گیری مجدد از مردم نیست.
عجب، قول ابوبکر برای تعیین خلیفه رسول خدا سند است، اما قول رسول خدا برای تعیین خلیفه خودش سند نیست. بگذاریم. حالا اگر حکم ابوبکر برای تعیین خلیفه بعدی کافی است، دیگر فلسفه این کاری که عمر برای تعیین خلیفه بعد از خودش کرد چیست؟ عمر برای تعیین خلیفه بعد از خودش 6 نفر را معرفی کرد و ریاست شورا را بر عهده عبدالرحمن ابن عوف گذاشت و گفت نظر نهایی با عبدالرحمن است. او با هر که بیعت کرد دیگران هم باید بیعت کنند و اگر کسی رأی اکثریت را قبول نکند باید گردنش زده شود. انصاف دهید، آیا خلیفه نمی دانست که علی از پسر عوف بهتر است؟ چه معنا دارد که نظر عبدالرحمن با ارزشتر از نظر علی باشد؟ به چه دلیل اگر کسی از رأی اکثریت سرپیچی کند باید کشته شود؟ رسول خدا فرمود به زودی بعد از من فتنه‌ای برپا می شود. در آن زمان بر شما لازم است که در رکاب علی باشید، چرا که او جدا کننده حق و باطل و او امیر مؤمنان است.
اگر اینجور که می گویید باشد، خلافت علی هم باطل است، چون همان افرادی که 3 خلیفه قبل را به خلافت رساندند همانها هم علی را به خلافت منصوب کردند.
این فرمایش شما در صورتی صحیح است که ملاک خلافت امیرالمؤمنین هم مثل ملاکهای شما باشد، اما از نظر شیعه اثبات خلافت فقط بر اساس نص پیامبر خداست. پس اقبال و اجماع امت هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.
در خبر آمده که پیامبر فرمود ابوبکر خلیفه من است.
مثل اینکه قرارداد شب اول را فراموش کردید. شیخ مجدالدین فیروزآبادی می نویسد آنچه در فضائل ابوبکر نقل شده از حرفایی است که عقل سالم به دروغ بودن آنها گواهی می دهد. با توجه به مطالبی که عرض کردم، اگر دلیل شما اجماع است، پس در هیچ یک از خلفای سگانه این اجماع صورت نگرفته. مگر از نظر شما ملاک فضیلت چه چیزی است؟
ملاک فضیلت و برتری عبارت است از ایمان به خدا و رسول، نسب پاک و علم و تقوا.
مرحبا، حرف ما هم همین است، چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام از لحاظ حسب و نسب و علم و تقوا از همه بالاتر بوده و افضل از تمامی صحابه است.
خب به چه دلیل علی را از لحاظ حسب و نسب برتر از دیگران می‌دانید؟
نسب علی از 2 جنبه منحصر به فرد است، از جنبه خلقت نوری و از جنبه نسب جسمانی. بزرگان علمای خودتان از رسول خدا نقل کردند من و علی 14,000 سال قبل از خلقت آدم به صورت نوری بودیم در ید قدرت الهی. هنگامی که خداوند متعال آدم را خلق کرد، ما را در صلب آدم قرار داد. پیوسته با هم بودیم تا در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. پس نبوت را در من و خلافت را در علی ظاهر ساخت. و اما از لحاظ جسمانی این خصوصیت عظیم در آن حضرت و هم در رسول خدا وجود دارد که تمام آبا و اجداد آن حضرت تا آدم ابوالبشر همگی موحد و خداپرست بودند و در صلب و رحم ناپاک قرار نگرفتند.
ای آقا، فکر میکنم این مطلبی که فرمودید اشتباه باشد، چون قرآن آذر پدر ابراهیم خلیل را کافر و مشرک معرفی کرده.
خیر، مطلبی که میگویید اشتباه نیست، چون بر طبق نظر علما پدر حضرت خلیل الرحمن تارخ بوده نه آذر.
چرا نظر علمای انصاب را در مقابل نص صریح قرآن قرار میدهید؟ قرآن پدر حضرت ابراهیم را آذر میداند نه تارخ.
ما هیچ وقت در مقابل نص اجتهاد نمی کنیم، بلکه طبق راهنمایی خاندان رسول خدا به نکات ظریفی از قرآن پی میبریم که افراد محروم از راهنمایی های ایشان متوجه این نکات نمی شوند. در عرف عرب به عمو و شوهر مادر نیز گاهی تعبیر به اب می شود. در باره آذر دو قول است، یکی آن که وی برادر تارخ یعنی عموی ابراهیم بوده و دیگر آن که بعد از وفات تارخ آذر با مادر ابراهیم ازدواج کرده، پس ابراهیم به وی پدر می گفته.
آیا در جای دیگری از قرآن دیده شده که از عمو یا شوهر مادر تعبیر به پدر شود؟
بله، در آیه 133 سوره بقره آمده، حضرت یعقوب به فرزندان خود گفت پس از مرگ من چه کسی را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را. شاهد من از این آیه اطلاق نام پدر به جناب اسماعیل است، در حالی که اسماعیل عموی یعقوب بوده نه پدر وی. بنابر دلایل قطعی تاریخی پدر ابراهیم جناب تارخ بوده. تارخ موحد و خداپرست بوده، پس تمام اجداد رسول خدا و علی موحد و پاک بودند.
اگر راه حلی هم درباره پدر ابراهیم درست کنید، دیگر راجع به ابو طالب هیچ کاری نمیتوانید بکنید، چون مسلماً ابو طالب در حالت کفر از دنیا رفته.
خداوند لعنت کند کسانی را که به خاطر دشمنی با علی به حضرت ابو طالب نسبت ناروا دادند و به آن حضرت تهمت کفر زدند. طبق نظر خاندان رسالت حضرت ابو طالب موحد بوده و با ایمان از دنیا رحلت کرده. ابن عسیر می نویسد از عموهای پیامبر غیر از حمزه و عباس و ابو طالب کس دیگری به پیامبر ایمان نیاورد. عقیده عده دیگری از علمای شما بر این است که ابو طالب اسلام آورد، اما به دلیل اینکه از قدرت خود برای یاری پیامبر استفاده کند ایمان خود را علنی نکرد و به همین دلیل بود که مخالفان مزاحم رسول خدا نمی شدند.
مگر شما حدیث زهزاه را نشنیده اید که ابو طالب در زهزاهی از آتش هست؟
ناقل این حدیث مسخره یک فرد فاسق و زانی و شارب الخمر بوده که به دلیل دشمنی با علی و خوشامد معاویه این حدیث را ساخته. ما دلایل بسیاری بر اثبات ایمان حضرت ابو طالب داریم. از این دلایل یکی اشعار آن جناب است که در مدح رسول خدا سروده و در آنها صریحاً میگوید من بر دین محمد هستم و پیغمبر حقی را یاری میکنم که هیچگاه باطل در کلام او راه ندارد. علمای شما این اشعار را نقل کرده و ثبت نمودند. اگر جناب ابو طالب مشرک و بت پرست بود، باید همان روز اول که نبوت رسول خدا علنی می شد آن حضرت را منع می کرد، نه اینکه مشوق او باشد و به ایشان عرض کند امر خودت را آشکار کن، به خدا سوگند هیچ کس تو را آزار نمی رساند مگر اینکه زبانهای تند و شمشیرهای تیز ما را روبروی خود ببیند. به خدا قسم عرب در مقابل تو به زانو در خواهد آمد، دین تو بهترین ادیان است. عجیب است که شما برای اثبات ایمان افراد پلیدی مثل ابو سفیان ملعون، معاویه لعین و یزید جنایتکار که مسلماً کافر و بی ایمان بودند دلیلی طلب نمی کنید و آنها را مؤمن می دانید. اما برای ایمان ابو طالب با وجود این همه دلیل و برهان باز هم سرسختی می کنید و ایشان را مشرک می خوانید.
آیا این کار شما درست است که مرتباً خال المؤمنین معاویه را لعنت می کنید؟ دلیل شما بر کفر معاویه و یزید که از خلفای بزرگ اسلام هستند چیست؟
خال المؤمنین بودن معاویه روی چه ملاکی است؟
چون خواهر معاویه زوجه رسول خدا و ام المؤمنین بوده، پس معاویه برادر مادر مؤمنان یعنی دایی مؤمنان است.
آیا عایشه ام المؤمنین نبوده؟ اگر چنین است، پس چرا به محمد ابن ابوبکر خال المؤمنین نمیگویید؟ اجازه دهید جوابش را خودم بدهم. چون محمد از شیعیان خالص بود و به دست معاویه به شهادت رسید. و اما اینکه فرمودید معاویه کاتب وحی بوده هم غلط است. چون وقتی او مسلمان شد دیگر دوران وحی تقریبا به سر آمده بود. آنچه در مورد او آمده است این است که وی کاتب نامه ها بوده و اما در مورد کفر آنها الی ماشاءالله دلیل و برهان داریم.
تقاضا دارم کمی از این دلایل را برای ما بگویید.
بر طبق نقل اکثر مفسرین در عالم رؤیا به رسول خدا نشان داده شد که بنی امیه به مانند بوزینگان بر فراز منبر آن حضرت بالا می روند. علاوه بر این خداوند متعال نیز در سوره اسراء از این خاندان به عنوان شجره ملعونه یاد می کند. در جای دیگر خداوند متعال می فرماید آنان که خدا و رسول او را آزار دهند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت نموده و برای آنها عذاب خارکننده مهیا فرموده است. استدعا دارم صفحات تاریخ را کمی ورق بزنید تا ببینید که این خاندان چگونه زمینه آزار و اذیت رسول خدا و اهل بیتش را فراهم آوردند. در آیه دیگر چنین آمده، هر که عمدن مؤمنی را به قتل برساند، مجازات او آتش جهنم خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد و او را لعنت می‌کند و عذابی بزرگ برایش مهیا ساخته است. آیا نمی‌دانید که معاویه مؤمنان زیادی همچون امام حسن مجتبی، سبط رسول خدا و سید جوانان اهل بهشت را و نیز بسیاری از صحابه بزرگوار رسول خدا از جمله حجر بن عدی را به قتل رسانید؟ آیا نمی‌دانید که این فرد ملعون بسر بن ارتات بی‌رحم و خونخوار را به سوی مکه و مدینه فرستاد تا شیعیان علی بن ابی طالب را سرکوب کند و به نقل مورخین بیش از 30,000 نفر از زن و بچه را به خاک و خون کشید؟ آیا در کتاب‌های شما نقل نشده که رسول اکرم فرمود هر که به علی ناسزا گوید مثل آن است که به من ناسزا گفته و هر که مرا سب و شتم کند مثل آن است که خدا را سب و شتم کرده؟ و در جای دیگر می‌فرماید هر کس که به اهل بیت من دشنام دهد جز این نیست که از دین خدا و اسلام مرتد شده و کسی که عترت مرا آزار دهد پس لعنت خدا بر او باد. معاویه علناً حضرت علی را لعنت می کرد و مردم را هم به این گناه عظیم دستور می داد و هر که از این دستور سرپیچی می کرد را شکنجه می داد و یا به قتل می رسند. آیا چون این کسی مورد لعنت خدا و پیامبر نیست؟ رسول خدا فرمود علی را دوست نمی دارد الا مؤمنین و او را دشمن نمی دارد الا کافران. آیا دشمن درجه یک علی کسی جز معاویه است؟ به شهادت تاریخ معاویه دشمن علی است، پس کافر و مستحق عذاب خارکننده است.
چگونه جرأت میکنید به خال المؤمنین اهانت کنید در حالی که وی از صحابه بزرگوار رسول خداست و خداوند در مدح اصحاب رسول اکرم آیات زیادی نازل فرموده؟
اشتباه شما و هم فکرانتان این است که صحابی بودن را به خودی خود یک ارزش فوق العاده میدانید، در حالی که آیات و روایات برخلاف نظر شما حکم میکند. در قرآن کریم خداوند متعال خطاب به مشرکان می‌فرماید صاحب شما هیچگاه در ضلالت و گمراهی نبوده. منظور از صاحب مشرکان پیامبر خداست. همچنین در سوره کهف آمده آن مرد کافر به مصاحب و رفیقش که فردی مؤمن و فقیر بود در مقام گفتگو و مفاخرت برآمد. و در سوره یوسف دو فرد کافری که با حضرت یوسف در زندان به سر می بردند را صاحبان یوسف نام برده. پس ممکن است مصاحب و اصحاب یک پیامبر حتی کافر و مشرک باشند. من نمی دانم چرا شما با نگاه خوشبینانه به تمامی اصحاب نگاه می کنید، در حالی که در بین آنها افراد منافق و بدکار هم وجود داشته. ما منکر نزول آیات مدح در شأن صحابه نیستیم، ولی این را هم نمی پذیریم که این آیات در شأن همه صحابه باشد. آیات زیادی را می شناسیم که در مذمت بدکاران از صحابه نازل شده. شما با این نگاه متناقض گرفتار سردرگمی شدید که یکی از آنها توجیه کارهای مرد پلیدی همچون معاویه است که به شهادت تاریخ فسادهای بزرگی را پدید آورد.
عجیب است، عجیب است. چگونه به اصحاب رسول خدا نسبت فساد می دهید و آنها را بدکردار می نامید؟
بخاری می نویسد رسول خدا فرمود در روز قیامت من کنار حوض کوثر به انتظار شما هستم. به خداوند متعال عرض می کنم پروردگارا اصحاب من کجایند؟ خطاب می رسد تو نمی دانی که بعد از تو آنان چه ها کردند و چه اموری را در دین ساختند. من برای شما بسیار متاسفم که از یک طرف یک چنین فرد ملحد و فرزند کافر و پلیدش را مسلمان می خوانید و از سوی دیگر تلاش می کنید کفر جناب ابو طالب را ثابت کنید. اسناد و دلایل بسیاری برای کفر معاویه و یزید و هم بر ایمان ابو طالب در کتابای خودتان وجود دارد، اما چه کنیم که شما نمیخواهید زیر بار بروید.
در زمان رسول خدا اسلام ابو طالب شهرت داشته یا خیر؟
بله کاملا، تمام امت نام ابو طالب را به عظمت یاد می کردند.
چگونه ممکن است در زمان رسول خدا امری شایع و مشهور بوده باشد و بعد از 30 سال دقیقا برخلاف آن شایع شود؟
تنها این مطلب نبوده که بعد از 30 سال واژگون شده، بلکه بسیاری از امور حتی احکام دینی هم این بلا به سرش آمده است.
ممکن است از آن امور نمونه ای را برای ما بیان کنید؟
هر تعداد نمونه که بخواهید خدمتتان عرض می کنم. برای نمونه مسئله ای را مطرح می کنم که با دلایل قرآنی و روایات قطعی و مورد قبول شما در زمان رسول خدا رایج بوده و بعداً ممنوع شد. ازدواج موقت و حج تمتع نساء در زمان رسول خدا و حتی در دوره خلافت ابوبکر و قسمتی از زمان خلافت عمر شایع و رایج بود. عمر در دوران حکومت خود گفت من این دو متعه که در زمان پیامبر حلال بود را حرام می کنم و عاملان به آن را مجازات. با این حرف بی پایه و بی اساس حلال خدا حرام شد و سنت رایج نبوی واژگون. در حال حاضر هم اهل تسنن برخلاف سنت رسول خدا از این احکام الهی روی گردانیدند.
آیا میلیون ها انسان خالص برخلاف قرآن و سنت رسول خدا عمل می کنند در حالی که مردم ما را سنی و تابع سنت می خوانند ولی شما را رافضی یعنی رویگردان از سنت نامیدند؟
این نامگذاری را خودتان مرتکب شده اید. حقیقت آن است که ما سنی هستیم، چرا که به سنت واقعی رسول خدا عمل میکنیم و شما رافضی هستید چون از سنت سرپیچی کردید.
احسنت احسنت. بر طبق کدام ملاک شرعی به خود این اجازه را میدهید که میلیون ها مسلمان پاک را رافضی بنامید؟
به همان دلیل که شما ما را رافضی میخوانید، با این تفاوت که دلیل ما بر اساس آیات و روایات است، در حالی که دلایل شما فقط از روی تعصب است. در شبهای قبل اشاره کردم که رسول خدا تمام امت را به تبعیت از قرآن و اسرت امر فرمود. آیا کسی جز ما به این دستور عمل کرد؟ رسول اکرم تمام امت را به اطاعت از علی فرمان داد. آیا کسی جز ما به این فرمان عمل کرد؟ رسول الله متعه را جزء سنت خود اعلام نمود. آیا کسی جز ما به این سنت عمل کرد؟ و اما از سوی دیگر، آیا کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص تبعیت از اطرت آن حضرت سرپیچی کرد؟ آیا کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص حلیت متعه روی گرداند؟
دلیل شما بر حلال بودن متعه چیست؟
در آیه 24 سوره نساء صریحاً آمده: پس از اینکه از آنها بهره‌مند شدید، مهر تعیین شده را که از آنان است به ایشان بپردازید.
از کجا معلوم که این آیه در مورد عقد دائم نباشد؟
در کتب معتبر خودتان از قول یکی از اصحاب نقل شده: آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا به آن عمل می کردیم و آیه هم بر حرمت آن نازل نشد و رسول خدا هم تا زمان مرگ ما را از انجام آن نهی نکردند. اما عمر بنا به رأی خودش هرچه خواست گفت و فرمان داد. حمیدی در جمع بین الصحیحین از عبدالله ابن عباس روایت کرده: در زمان رسول خدا متعه می کردیم تا آنکه عمر به خلافت رسید و گفت از متعه بپرهیزید که اگر کسی چنین کند او را سنگسار می کنم.
شاید این آیه بعدن منسوخ شده باشه.
گفته خود عمر حاکی از آن است که چنین نبوده. اگر بنا باشد یک آیه از قرآن نسخ شود، باید به وسیله یک آیه دیگر این کار صورت گیرد، نه توسط عمر.
در سوره مؤمنون حلیت زن برای مرد منحصر در زوجیت و ملکیت یمین اعلام شده و نه چیز دیگر. این آیه می تواند ناسخ آیه متعه قلمداد شود.
از نظر اسلام متعه هم یک نوع زوجیت است. آیا نمی دانید که سوره مؤمنون قبل از سوره نساء نازل شده و نمی تواند ناسخ آن باشد؟
روایاتی وجود دارد که می گوید حکم متعه در زمان پیامبر نسخ شده.
اولا این روایات از نظر ما فاقد اعتبار است. ثانیا این را بدانید که اگر این حکم نسخ شده بود، خلیفه به گونه دیگر سخن می گفت. آیا حرف شما را بپذیریم یا قول امام احمد ابن حنبل را که از قول فردی از صحابه نقل می کند که آیه متعه در قرآن مجید نازل شد و ما بدان عمل می کردیم و هیچ آیه‌ای که حکم متعه را نسخ کند نازل نشد و پیامبر هم از آن نهی نفرمود؟ پس قطعا شما برای حرمت متعه هیچ دلیلی ندارید مگر قول عمر.
قول عمر خود سند بزرگی است.
از شما بعید است. دلیل شما بر سندیت قول خلیفتان چیست؟
اگر عمر حکم نسخ را از پیامبر نشنیده بود، متعرض چنین کاری نمی‌شد.
اشتباه شما در همین حدسیات و گمانهای خوشبینانه و بی‌اساس است. اگر حکم متعه 20 سال قبل از عمر منسوخ شده بود، پس دیگر نیازی به تحریم عمر نبود. مسلماً این حکم نسخ نشده بود و به عنوان یک حکم الهی در میان مردم رایج بود تا اینکه عمر این جرأت و جسارت را در خود دید که حکم الهی را نادیده بگیرد و حلال خدا را حرام کند.
لابد جناب عالی می‌دانید که یک مجتهد می‌تواند رأی مجتهد دیگر را نقض کند. عمر که خود مجتهد بود، حکم پیامبر که یک مجتهد دیگر بود را نقض کرد. کجای این دلیل اشکال دارد؟
سراپای این دلیل پر از اشکال است. چه کسی گفته که حتی مجتهد معصومی مثل پیامبر اکرم حق نقض حکم قطعی خدا را دارد، تا چه رسد به یک انسان جایز الخطا؟
عمر صلاح مملکت را در این دید که متعه را تحریم کند، چون در جهان امروز هم دیده می شود که برخی افراد برای کامجویی یک ساعته زنی مسلمان را متعمی کنند و بعد او را رها می کنند و موجب اشاعه فحشا می شوند.
با این حرفا نمی توان حلال خدا را حرام کرد و کار عمر را توجیه نمود. اگر عمل یک عده افراد لاابالی سبب حرام شدن حلال خدا می شود، پس باید عقد دائم هم حرام شود. مگر از این جهت چه تفاوتی میان عقد دائم و عقد موقت است؟
جناب سلطان الواعظین، قبول ندارید که حکم متعه باعث گسترش فحشا می شود؟
به هیچ وجه. به نظر من اگر این حکم شرعی در جوامع مسلمانان رایج بود، زمینه‌های فساد و فحشا به شدت کم می شد. جوانی که قدرت تأمین هزینه‌های ازدواج دائم را ندارد و شدیداً تحت فشار غریزه جنسی است، در مکتب شما چه باید بکند؟ شما هیچ راه حل قانونی و شرعی برای حل این مشکل طبیعی و رایج ندارید، در حالی که مذهب جامع و متین ما برای حل این معضل حکم ازدواج موقت را پیشنهاد کرده. پافشاری یک مکتب بر تحریم شدید زنا تنها با به رسمیت شناختن ازدواج موقت عقلایی است. در غیر این صورت باید گفت که این مکتب در مواجهه با یک پدیده طبیعی و فراگیر دچار تناقض و بنبست بدی شده. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، اگر عمر متعه را نهی نمی کرد، جز عده‌ای قلیل هیچ مسلمانی مرتکب فحشا نمی شد. از این مطلب می گذرم و به اصل مطلب که درباره فضائل امیرالمومنین بود می پردازم. یکی دیگر از خصوصیت خاص امام مؤمنان محل تولد ایشان است. اگر به همین یک مسئله دقیق شوید، راه را خواهید یافت. نکته دیگر که از امتیازات آن بزرگوار است، نامگذاری ایشان از عالم غیب است.
سخن عجیبی میگویید. مگر ابو طالب پیغمبر بوده که به وی وحی شود؟
خیر، اما نام محمد و علی هزاران سال قبل از خلقت آدم در تمام آسمانها و ابواب جنت و عرش اعظم ثبت بوده.
آیا این سخن شما غلو نیست که علی را هم ردیف با پیامبر می کنید؟ همین حرف هاست که باعث شده فقهای شما فتوا به واجب بودن شهادت به ولایت علی در اذان و اقامه دهند.
اولا من نام مبارک علی را هم ردیف با نام پیامبر قرار ندادم، بلکه خداوند چنین کرده. ثانیا از رسول خدا نقل شده است که از 2000 سال پیش از خلقت آسمان ها و زمین بر در بهشت نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله و اخو رسول الله. و نیز از رسول اکرم نقل می کنند در شب معراج وقتی به عرش رب العالمین رسیدم، بر پایه های آن دیدم که نوشته شده به راستی که من خدایی هستم که غیر از من خدایی نیست. محمد حبیب من است که او را به علی وزیر او تایید و یاری نمودم. همچنین از ابن عباس رسیده که از رسول خدا سبب قبولی توبه آدم را جویا شدم. ایشان فرمود آدم خدا را به حق من و علی و فاطمه و حسن و حسین قسم داد. پس خداوند توبه او را پذیرفت و او را آمرزید. و اما اینکه فرمودید مگر ابو طالب پیامبر بوده که به او وحی شود، بیمورد است. چون به مادر موسی و زنبور عسل هم وحی شده، در حالی که هیچ کدام پیامبر نبودند.
آیا خبری در این زمینه در کتابهای ما موجود است؟
علمای شما از عباس ابن عبدالمطلب نقل کردند. هنگامی که علی متولد شد، جناب ابو طالب و فاطمه بنت اسد به کوه ابو قبیس رفتند و از خداوند متعال نامگذاری طفلشان را خواستند. ناگهان صدای از آسمان بلند شد و لوحی سبز رنگ به دست ابو طالب رسید که در آن اشعاری نوشته شده بود. مضمون این اشعار آن است که شما را به فرزند پاک و پاکیزه‌ای که منتخب من است اختصاص دادم. اسم او را از جانب خدای اعلی علی بگذار که مشتق از اسم علی اعلاست. پس ابو طالب به سجده افتاد و به شکرانه این نعمت عظیم 10 شتر قربانی کرد. اما اینکه فرمودید بنا به فتوای فقهای شیعه ذکر نام علی در اذان و اقامه واجب است، حاکی از عدم اطلاع شماست. تمامی فقهای ما میگویند که شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین جزء از آن اقامه نیست، لکن مستحب و بسیار مطلوب است. از این مقوله هم بگذریم و برگردیم بر سر مطلب که ذکر فضائل علی علیه السلام بود. فضیلت دیگر آن حضرت شدت زهد و تقوای آن وجود مبارک است. به قدری آن سرور در این زمینه در اوج بود که دشمن درجه یک ایشان یعنی معاویه ملعون گفته زنان عالم از این که مثل علی را بزایند عقیمند. حال اگر اجازه بفرمایید از حضورتان سؤالی داشته باشم.
استدعا میکنم، بفرمایید.
آیا با این اوصاف شما احتمال هواپرستی و جاه طلبی را در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام میدهید؟
ابدا. علی کرم الله وجهه کسی است که دنیا را ستلاقه کرد.
پس چه دلیلی داشت که ایشان راضی به خلافت ابوبکر نشد و تا 6 ماه از بیعت با او امتناع کرد؟ اگر احتمال هواپرستی در مورد علی روانی است، پس چرا ایشان زیر بار حکومت ابوبکر نرفت؟
از این متعجبم که میگویید علی راضی به خلافت ابوبکر نبوده. همه علمای ما گفتند که ایشان با کمال رضایت دست بیعت به خلیفه ابوبکر داد.
تعجب نکنید، گویا هرچی را در جلسات قبل گفتم از یاد برده اید. علمای خودتان به این حقیقت اعتراف کردند که علی بعد از 6 ماه اجباراً با ابوبکر بیعت کرد.
در این صورت حتما یک جهتی داشته. خودشان در آن موقع بهتر می دانستند که چه می کنند. به ما چه مربوط که در امر بزرگان و اختلاف آنها بعد از 1300 سال دخالت کنیم؟
عجب، هر فرد مسلمانی مکلف است که با تحقیق و بررسی راه حقیقت را پیدا کند و از آن پیروی نماید. بعد از وفات رسول خدا صحابه به 2 فرقه تقسیم شدند که مسلماً فقط یکی از آنها می توانست به حق باشد. پس چاره‌ای جز بررسی این جریانات نداریم.
یعنی خلافت ابوبکر بر حق نبوده؟ با توجه به شجاعت بی‌نظیر علی پس باید قیام میکرد، نه اینکه بیعت کند و به نماز ایشان حاضر شود.
اولا بر طبق عقیده شیعه انبیا و اوصیا مطابق دستورات الهی عمل میکردند. اگر در موردی جنگ کردند مطابق حق بوده و چنانچه در موضع دیگر صلح را انتخاب کردند باز هم مطابق حق و طبق دستور پروردگار بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای به مردم مصر می نویسد سوگند به پروردگار، باور نمی کردم که عرب بعد از رسول خدا امر خلافت را از اهل بیت او برگردانده و به دیگری بسپارد. آن چیزی که باعث رنجش من شد اقبال مردم به ابوبکر بود. مردم با وی بیعت کردند، اما من دست خود را از بیعت باز داشتم تا زمانی که دیدم گروهی از مردم از دین محمد برگشته و در صدد تخریب آن هستند. پس برای یاری اسلام به پا خواستم، چرا که مصیبت شکاف در دین اسلام برای من از مصیبت فوت ولایت و حکومت بر شما که همچون سرابی زائل شدنیست بزرگتر و عظیمتر است. با توجه به همین نامه روشن می شود که سکوت و تسلیم آن حضرت ناشی از رضایت ایشان از حکومت آن دو نبوده، بلکه نگرانی از زوال دین و تفرقه امت اسلام او را مجبور به این عمل کرد. در تاریخ می‌بینیم آن حضرت پس از گذشت 6 ماه از وفات رسول خدا و بعد از اینکه بارها و بارها مخالفت خود را در قالب احتجاج به گوش مردم رساند مجبور به بیعت با ابوبکر شد. بنابر نقل تاریخ هنگامی که آن حضرت را به زور به مسجد می بردند و شمشیر برهنه را بالای سر او نگه داشته و او را مجبور به بیعت می کردند رو به قبر شریف پیامبر اکرم کرده و همان کلماتی که هارون خطاب به برادرش حضرت موسی گفت را به رسول خدا عرضه داشت که ای رسول خدا، این امت مرا تنها گذاشته و ضعیف کردند و می خواهند مرا به قتل برسانند. این جریان را رسول خدا پیش بینی فرموده بود. آن حضرت به امیرالمومنین فرمود یا علی، امت از تو کینه ها در دل دارند و زود است که بعد از من با تو از در خود او نیرنگ وارد شوند و آنچه در دل دارند را بیرون بریزند. تو را امر به صبر و تحمل می کنم تا خداوند تو را جزای خیر عنایت فرماید. با توجه به این مطلب واضح است که امیرالمومنین ریاست و حکومت را هم برای خدا می‌خواسته. پس اگر صلاح دین خدا در رها کردن حکومت است، او این کار را می‌کند و اگر صلاح دین در تصدی حکومت است، باز هم چنین می‌کند. آن حضرت در خطبه شقشقیه می‌فرماید: سوگند به خداوند که پسر ابی قحافه خلافت را مانند پیراهنی به تن کرد، به حال آنکه او می‌دانست جایگاه من برای این امر مثل قطب و محور آسیاب است. علوم و معارف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر می شود و هیچ پرنده‌ای در فضای علم و دانش به اوج رفعت من نمی رسد. با وجود این، من جامعه خلافت را رها کردم و به این فکر فرو رفتم که آیا دست به شمشیر ببرم و حق خود را بگیرم یا راه صبر و بردباری را برگزینم و بر این تاریکی کور صبر کنم. پس یافتم که صبر کردن خردمندی است. میراث خود را به تاراج رفته می دیدم تا آنکه اولی راه خود را به انتها برد و خلافت را به آغوش دومی افکند.
این خطبه مربوط به حضرت علی نیست، از سید رضی است و الا آن جناب هیچ شکایتی از خلفا نداشت.
بزرگان از علمای خودتان اقرار دارند که این طرز بیان منحصر به امیر مؤمنان است. جمع کثیری از اهل علم و ادب قبل از ولادت سید رضی این خطبه را روایت کردند. ابن ابوالحدید به نقل از ابن خشاب می نویسد: این خطبه را در کتابی که تاریخ نوشتن و تألیف آن 200 سال قبل از ولادت رضی است دیدم. علاوه بر این دلایل، دلتنگی و ناراحتی امیرالمومنین علی علیه السلام از دو خلیفه منحصر به این خطبه نیست، بلکه در سایر خطبه ها و کلمات ایشان نیز ثبت و ضبط است. از آن حضرت نقل شده: قسم به آن خدایی که غیر از او خدایی نیست، به درستی که من در شاهراه حق هستم و مخالفان من در پرتگاه سقوط قرار دارند.
چون زمان گذشته است، اگر صلاح می دانید بقیه صحبت ها به فردا شب موکول شود. بفرمایید.
و بدین ترتیب مجلس شب نهم هم به پایان رسید و هزار به امید شنیدن سخنان علمای شیعه و علمای اهل سنت و مناظره آنان در شب پایانی، جلسه را ترک کردند.